لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خدمت عزیزان و سروران معظم، انشاءالله از امشب که بناست به نام نامی وجود مقدس سیدت و نساء العالمین من الاولین الالآخرین حضرت زهرای مرضیه خدمت عزیزان انجمن کنیم به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیات سخنگوییم. آیات نورانی سوره مبارکه الانبیاء رو برگزیدم که با حول قوه الهی از امشب آغاز میکنیم و خدمت عزیزان در طی این مباحث و مجالس متصل بازگو خواهیم کرد. سوره مبارکه انبیاء از سوره‌ای است که در قرآن کریم متضمن و در بردارنده اصول اعتقادات هست، یعنی نوعا مطالبی که در این سوره شریف وجود دارد یا مربوط به مبحث توحید است یا معاد است یا احیانا نبوت، که از نام خود سوره مشخص است، سوره الانبیاء. پس در مجموع موضوعاتی که در این سوره وجود دارد مباحثی است که اون زیر ساخت و زیر بنای فکر و اعتقاد یک انسان مسلمان رو محکم و استوار می کند. کمان که می بینید سرآغاز و اولین آیه هم که در این سوره مبارکه داریم تذکری است نسبت به مسئله معاد. با توجه و توکل به خداوند سبحان آغاز میکنیم سخن را که فرمود اقترب للناس حسابهم، نزدیک شده است برای مردم حساب مردم به حساب ایشان. اما و هم فی غفلت معرضون، اما مردم از این حساب یک غفلتی دارند و اعراض و روی برگرداندند گویا از این حسابی که بسیار نزدیک است به ایشان. کلمه اقترب از ماده قرب می آید، قرب یعنی نزدیکی. اما این شیوه بیانی که خداوند در اینجا مطرح می کند یعنی افتعال و اقتراب که اقترب فعلان است، این سوای قرب است. گاهی ما نزدیکی رو میخواهیم مطرح کنیم که الان توضیح خواهم داد اقسام نزدیکی را، اما گاهی میخواهیم که یه مبالغه ای و شدتی و فزونی بیشتری رو در نزدیکی برسانیم. صرفا نمیخواهیم فقط قرب و نزدیکی رو بگیم، نزدیکی را با یه شدت و حدتی. اینجا دیگه از کلمه قربه و قرب استفاده نمیشه در کلام عرب، اینجا اقتربه به کار برده میشود هنگامی که میخواهند اون شدت و حدت و به اصطلاح مبالغه در قرب رو برسانند. به عنوان نمونه عرض میکنم که گاهی انسان یه کسبی دارد، یه درآمدی حاصل میکند، ممکنه خیلی هم انسان توجه به این نوع درآمد نداشته باشد، اصلا قصد و غرضی هم نداشته باشد، کسی برسد و هدیه‌ای و هبه‌ای و کادوی به انسان بده، مبارک است انشاءالله. این کسب آدمی است، ما این رو کسب کردیم. هنگامی که کسی هدیه به ما داد آیا این ما کسب ما هست یا نیست؟ این ما کسب ماست، ما دارایی حاصل کردیم، ولو فعلی هم مقصود ما نبوده است، ما چندان هم مهمتی هم در به دست آوردن چنین ما کسبی بذل کردیم و نداشتیم. اما اگر ما نه شدت در به دست آوردن چیزی داشتیم، ما ولع در رسیدن به یه مقصودی به خرج دادیم، این رو کسب نمیگویند، این رو چه میگویند؟ این رو اکتساب میگویند. دقت فرمودید؟ گاه یه انسانی نمیخواهد در وادی گناه بیفتد، اما به هر حال یه معصیتی از او سر میزند، خواسته یا ناخواسته یه جوری مبتلا میشود، یه صحنه برای او فراهم میشود، پا میلغزد، اصلا به قصد گناه از خانه بیرون نیامده بود صبح، اما هنگامی که شام به خانه میرود یه به هر حال چند گناهی رو تحصیل کرده است و به خانه میبرد با خود، در نامه عمل خیش ثبت می کند قصد و غرض این چنینی هم نداشت. نام این کسب و سیه است. اما اگر کسی صبح از خانه برون می آید که کلام زید بردارد و سر عمد کلام بگذارد، نمی دانم فلان معصیت رو انجام بدهد، فلان لذت رو ببرد، اگر با این قصد یک کسی حرکت می کند، نام این اکتساب الاسم است. این داره اکتساب سیه می کند. این اکتسب و سیعات هست، یکتسبون و سیعه هست، دقیق فرمودید. پس این فرق بین کسب و اکتساب وجود دارد، همین فرق بین قرب و اقتراب وجود دارد. هنگامی که چیزی نزدیک است قرب است، اما نزدیکی با افزایش، با فزونی، با شدت اقتراب است. خداوند نفرمود که حساب نزدیک است، فرمود اقتربه، قرابه نگفت، اقتربه. این نکته اولی است که در لطافت بیانی قرآن کریم میبینیم که خداوند مطرح میکنه. خب اما خود این قرب چه معنایی دارد و مفهومی دارد؟ استهزار دارید ما قرب رو نزدیکی معنا کردیم، اما قرب انواعی دارد. یعنی گاه قرب، قرب به حسب زمان است. از جهت زمانی ممکنه دو پدیده با هم نزدیک باشند، این قرب است. ممکن است شما در نظر میگیرید که میگید فلان عزیز ما فوت کرده است، 10 سال گذشته، اما اون برادر دیگر من یا عزیز من فوت کرده است 1 سال قبل. از قرب زمانی فوت این دومی با شرایط فعلی من مشهود است، این قرب زمانی است. میگید فلان ماجرا با حادثه‌ای که برای من پیش آمد نزدیکتر بود به من تا اون ماجرا. شما دارید الان قرب زمانی را بررسی میکنید، کاملا درست است و اینطور مطرح میشه. گاهی هم این قرب زمانی رو خدا در مورد قیامت میگوید، اقترابت ساعت و انشق القمر. قیامت بسیار از جهت زمانی به انسان ها نزدیک است، نپندارم که دور است. قیامت بس نزدیک است. انا و ساعت بس و انا و ساعت که حاطم پیغمبر هم به من به ستم با قیامت مانند این دو انگشت نزدیک است. یعنی نپندارید که اگر عمر دهر و زمان و جیتی و خلقت آفرینش بدانید، اونگاه فاصله خودتون رو با قیامت بسیار ناچیز خواهید دانست. میدانید که چندان زمانی بین ما و بین قیامت فاصله نمی شود. پس یه قرب قرب زمانی است، اما گاه قرب قرب مکانی است. یعنی شما به مکانی نزدیکی و از مکانی فاصله دارید. گاه شما به یه منطقه، به کسی، به چیزی نزدیک شدید، گاه از اون دوری بریدید و فاصله دارید. این هم یه نوع قرب است. میگویی که شهر مقدس مشهد مثلا فرض بفرمایید به مرزهای شرقی کشور ایران نزدیکتر است تا مثلا شهر شاهرود. خب این قرب مکانی مشهد به نقطه صفر مرزی است مثلا فرض کن. خب این قرب است. خداوند سبحانه با آدم میگوید لا تقربا، با آدم و حوا میگوید لا تقربا حاضر شجره. حضرت آقای آدم و سرکار خانوم حوا، به شما توصیه میکنیم که نزدیک این درخت نشوید، قرب به این شجره پیدا نکنید. این چه قربی است؟ این قرب مکانی است. در جای دیگر فرمود نخورید از این درخت. خب ببینید، اگر انسان بخواهد از یه درختی بخورد لازمه اون چیست؟ اگر بخواهد از درخت بخورد، نه اینکه کسی خدمات رسانی براش بکنه، براش میبره بار کند بیاورد، نه. اگر کسی بخواهد از درختی و محصولی بخورد لازمش اینه کنار اون درخت برود، دست دراز کند، بچیند و بخورد. خداوند به آدم و حوا میگوید لا تقرب هذه الشجره، یعنی به این درخت قرب مکانی پیدا نکنید. خب این یه نکته ایست، من این رو بهانه می کنم، داخل پرانتز عرض می کنم خدمت عزیزان. انسان آیا احساس می کنید یکسان است اگر کسی به یه محیط معصیت آلودی، به یه فضا تیره‌ای، به یه فضایی که احتمال گناه و عصیان
در اون محیط و شرایط مکانی فراهم است نزدیک شود، با اون کسی که به این شرایط نزدیک نمیشه احتمال وقوعشون در گناه برابر است؟ مسلم برابر نیست. این که انسان نزدیک شود به یه منطقه‌ای که در اون منطقه و در اون شرایط بارش معصیت الهی است، یه شرایطی است که متاسفانه فضای ظلمانی و نامبارک و نامیمونی است. مسلم در این چنین شرایطی است که انسان‌ها احتمال این که مبتلای به معصیت و گناه شوند فزون‌تر است. این که در فرمایشات معصومین علیه السلام داریم که نه این که انجام این معصیت رو ندید، چون که در خود قرآن هم هست، گاه خداوند بیان میکند که نزدیک این گناه نشید. مؤمنین و متقین کسانی هستند که اینها نزدیک زنا نمیشوند. لا تقرب الزنا. اصلا اگر احساس میکنید که در این منطقه، در این شرایط، در این موقعیت مکانی احتمال لغزش و فضایی برای چنین معصیتی مهیاتر است، سعی کنید گذارتون از اون محدود نباشن. لا تقرب الزنا. نه اینکه لا تفعل الزنا، زنا انجام ندهید، این که خب مسلم است، اما نزدیکش هم نشید، حتی قرب این رو هم لحاظ کنید. همان جمله بسیار بسیار جدی و مهم امام که فرمود المعاصی هم الله، معصیت ها قرقگاه الهی است. من وقع حول الحما او شکن یقعفی، کسی که میاد اطراف قرقگاه میچرخد بداند که ممکنه یه نرسل پا رو در محدوده ممنوعه بگذارد، بلغزد و انگاه از تیر قرقبانان سلطان دیگر در امان نخواهد بود و بداند که از این تیرهای رها شده گاه به او هم اصابت میکند. پس اگر خداوند سبحان الله در میگوید لا تقربا حاضه شجره، در این حال این یه درس است که قرب مکانی به محدودهی که در آن اسیان خداست، نافرمانی حضرت حق مهیاتر است، نداشته باشید. اگر یه جوان، یه نوجوان احساس میکند اگر در یه شرایطی باشد، اگر در یه تنهایی باشد، ممکن است برای او اسباب معصیت فراهمتر باشد، خب اجتناب کند به این مکانی که چنین شرایطی دارد نزدیک نشود. خود این مقدمات رو فراهم کردن به هر حال بحثی است. عقلای عالم میگویند اگر انسان احساس کنه که یک امری لازم است به اون برسد، لازم است مقدمات آن را فراهم کنه. اگر بنده لازم است که این بدن رو حفظ کنم، حفظ و صحه کنم، اگر برای من طبیب دیدن، طبابت و درمان وظیفه است که باید این بدن رو نگاه دارم، پس مقدماتش هم لازم است. باید طبیب رو شناسایی کنم، پا بگذارم به بیمارستان بروم، به درمانگاه بروم، منظر طبیب رو درک کنم، محکمه اون ببینم، نوبت بگیرم، اینا میشن مقدمات واجب. اگر واجب واجب است، مقدمات واجب هم اصلا لازم است. اگر یه امری اصل اون بر انسان ممنوع است و محدود است و انسان احساس ناپسندی از اون میکنه، مقدمات اون حرام، مقدمات اون امر ناپسند هم عقلا اجتناب از اون لازم است. آیا این مطالب عقلی هست یا نیست؟ آیا عقلا اینها رو میپسندن یا نمیپسندن؟ اینا که شرقی و غربی، مسلمان و غیر مسلمان ندارد، اینا یه اصول عقلی است، مورد پسند عاقلان عالم نیست میباشند. فرمود لا تقرب هذه الشجره، این قرب مکانی است و خب این رو میبینیم در قرآن گفته میشه و این قرب هم یه نوع قرب. سومین نوع قربی که داریم به اصطلاح القرب و به نسب، قرب نسبی است. یعنی این که از یه طرف آگاهیم که انسان ها همه از یک بطن خارج شدن، یعنی انسان ها پدرشون آدم است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یه پدر دارند و یه مادر دارند. 6 میلیارد بشر امروز روی زمین همه یک پدر و مادر دارند. پس به این معنا اون کسی که در دورترین نقاط آمازون وجود دارد، اون کسی که در شرقی‌ترین نقاط زمین در مثلا فرض بفهمی ژاپن زندگی میکنند، این دو با هم قریبند، این دو با هم قرابت نسبی دارند، یعنی اتحاد نسبی دارند از یک نسب. اما یا اینها رو با هم قریب میگن، آیا خویشاوند میگن؟ بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه مخانه هم را ندیده ایم اصلا. کجا قرابتی وجود دارد؟ کجا نزدیکی وجود دارد؟ چنین چیزی نیست. آه بله، ولو این که اتحاد نسب در میان انسان هاست، اما تا یه حدی وقتی این نسب دور میشود دیگر نام این قرابت نیست. نام این نزدیکی نیست. خویشاوندی و قرابت در یه محدوده متعارفیست، یعنی پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی مرحوم آقا بزرگ کذایی ما، این دیگه در عرف اجتماعی امروز قریب نیست. اینو قریب نمیگن، اینو خویشاوند نمیدانند. یه مقداری که فاصله بیشتر میشود قرابت کم رنگتر میشود، رنگ میبازد. همینطورم هست، مبنای زندگی هم همین است و این چنین است. پس ما یک قرابت و قربی داریم که به نسب است، اما خب این در یه محدوده است که به اصطلاح اون رو بتوان قرب گفت. اگر شما میشنوید در شب اول محفل از خدمت عزیزان عرض میکنم که فلسفه نشستن ما در این مکان همین کریمه مبارک است که قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، آن قربایی که نبی مکرم میگوید وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آن که پیغمبر طلب مزدحجری نمی کند از امت، اگر اصرار و خواهش می کند، نکته‌ای که بازگو می کند آن است که پس رعایت کنید قربای ما را. این قربا چیست؟ کیست؟ ولی این که به مزاح شاید بعض از مفسرین گفته باشند، من درز میکنم به مزاح گفتم که این که پیغمبر گفته است قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، یعنی قربای خودتون، یعنی اگر میخواید مزد رسالت من پیغمبر بدید به خویشاوندان خودتون محبت کنید. چه ارتباطی است بین این کلام پیغمبر، چه نکته‌ای، چه اجر رسالتی است با این بیان که بعضن بر قلم بعض از ناپختگان جاری شده است و چنین کلام ناموزونی رو مطرح کردم. نه، این مشخص است، شاید مشهور یا بگوییم جمهور عالمان قرآن پژوه و قرآن شناس در مطالب خودشون این نکته رو گفتن که مراد قربای رسول خداست. پس اگر محدوده قربای پیغمبر رو نگاه کنیم، نزدیکترین و قریبترین کس به پیغمبر کیست؟ آیا تنها یادگار پیغمبر است؟ آیا تنها یادگار نبی مکرم، یعنی وجود ریجود و با عظمت و با کرامت صاحب مصائب ایام، بانوی بزرگ وجود، حضرت صدیقه طاهره است؟ این همان است که خود بانوی بزرگ را هم در خطبه گران سنگشون استناد بون کردند و چنین جمله‌ای رو بازگو کردند. خب پس قرابت سوم شد قرابت به نسب. این سه چهارم ما یه قرابت دیگری داریم که این قرابت هم، این نزدیکی و قرب هم بس شیرین است. این قرب، قرب مقامی و شأنی است. این نه نزدیکی زمانی است، نه نزدیکی مکانی است، نه تابع نسب است این نزدیکی، بلکه این قرب، قرب مقامی و شأنی است. یعنی این که شما میگویید که اگر میخواهید این نماز را بخوانید، بدانید که باید قصد قربت کرده باشید. اگر قصد قربت نسبت به خداوند سبحان نکرده باشید، این نماز شما فایده نمی کند. و این چه قربی است که ما با خداوند مطرح میکنیم؟ ما این نماز را باید با قصد قربت بخوانیم. اگر قصد ما نزدیکی به خداوند و قرب به خداوند نباشد، این نماز فایده نمی کند. اگر این نماز رو برای اون بخوانیم که احیانا یه ورزش ملایمی داشته باشیم، نیفت حرکت در 24 ساعت که یه مقدار کمک کند به بعض از جهات ما، یا مسائل دیگر، نه اینها هیچ کدام نمیتواند افاقه کند و مؤثر در این نماز باشد. مجموعه عباداتی که انسان مسلمان انجام میدهد مقوم آن قصد قربت است. یعنی مجموعه اعمال عبادی ما، روزه ما باید با قصد قربت باشد. نگیم که ما با روزه حفظ و صحه میکنیم، سلامتی میگیریم، وظیفه دینیمونم انجام میدیم. نه، این درست نیست. اگر کسی نیت کند که من روزه میگیرم که یه رژیم غذایی خوبی داشته باشم و استفاده کنم از این فضای رمضان، این به خطا رفته است. در روزه باید اللهم لک صمت باشد، باید فقط برای او دهان بسته شود و برای او دهان باز شود. این نمیتواند فلسفه روزه باشد. قصد، بله، در عبادات، در معاملات نه، در امور معاملی دینی اگر شما خواهید خانه ای را بخرید، نیازی است قصد قربت بکنید. قصد قربت بکنید اگر شما میخواهید ازدواج کنید حتی در شبه معاملات، نه در نفس معاملات، چون میدونید ما اموری داریم که اینا معاملات به معنی الاعمن دیگه، حالا نمیخوام اصطلاحات فقهی توضیح دهم خدمت عزیزان، یه چیزهایی که جزء عبادات نیستن، 100% جزء معاملات هم نیستن، اما اینا رو ملحق به معاملات میکنن، مثل نکاح و ازدواج. ازدواج هم عبادی نیست. شما میتوانید به قصد شهوت ازدواج کنید، نه به قصد قربت، هیچ کاری هم نداره. کاملا این ازدواج صحیح است، انکحت و زوجت هم منعقد میشه، مشکلی هم ندارد. اما اگر شما ازدواج کردید برای حفظ وجود خودتون از گناه و برای تقرب به خداوند سبحان، این ازدواجتون میشه چی؟ میشه مبارک به عبادت. هر دو صحیح است، اما این شکل دیگری پیدا میکند. این ازدواج تزیین پیدا میکنه، آراسته میشود، به زیور قرب به خداوند سبحان آرای پیدا می کند و این مبارک می شود و فرخنده می گردد. پس ما قرب به خدا داریم، قرب به خداوند سبحان قرب مکانیست. حالا یعنی چی؟ حالا من که وارد این مقوله شدم اینها رو خوب حالا اگه اشاره هم بکنم به این چهارمی هم. گاه گفته این که قرب به خداوند سبحان این که شما تقرب در نماز می کنید، این نیست که بخواهید ذات عرب سلاح مکانی داشته باشد که به آن نزدیک شد، مسلم چنین نیست. نمیخواید به نسب به خدا نزدیک شوید، لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، خداوند این نسبها رو با کسی ندارد، هیچ کس فرزند خوانده خدا نیست، با خداوند سبحان نسبتی نخواهد داشت. این هم روشن است و مشخص. اما ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، قرب خداوند را میخواییم. میدونید چی میشه معناش؟ ما به ذات اقدس اله نمیتونیم تقرب داشته باشیم، توجه دارید؟ ما نمیتونیم به خدا نزدیک شدیم، به ذات خداوند. اما خداوند مقامی را در نظر گرفته است که نام آن مقام، خوب دقت کنید، این بحث لطیفی است از میکنم عزیزان، مقامی را برای ما انسانها در نظر گرفته است که نام این مقام، مقام خلیفت اللهی است. نزدیکی ما به خداوند سبحان یعنی خلیفت الله شدن. حالا این مقام خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی اتصاف به صفاتی که یک انسان میتواند متصف به اون صفات شود، یعنی اتصاف به اون صفاتی که خداوند اجازه میدهد و اجازه داده است انسان، بشر، موجودی به نام انسان، این صفات الهی در وجود او جمع شود. آدمی با مقام خلافت اللهی احراز می کند پاره از صفات الهی را که قابل احراز با مقوله بشری است، چون پاره از صفات خداست که اینها در محدوده ما نیست، به کار ما هم نمی آید، بسی نداریم. پاره از صفات خداست که اینها فقط لا یلیق و الا به شأنه، شأن اوست، شایسته اوست، معبودیت، الوهیت، اینها مقامات اوست. و پاره از صفات رو خداوند به این مقام خلیفت اللهی اعطا می کند. این خلیفت الله می تواند این صفات رو احراز کند به گونه ای شود که بنابر آن حدیث قدسی بگوید کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من می شدم. عجیب است، تعبیر واقعا لطیف است، من خدا می شدم گوش اون انسان و اونگاه با گوش الهی می شنود، من می شدم چشم اون انسان این چلینی، اونگاه با چشم خدایی می بیند. یعنی چه؟ یعنی خداوند ان الله سمیع بصیر. آیا خدا که سمیع است با گوش می شنود؟ آیا خدا که بصیر است با چشم می بیند؟ یعنی انسانی که خلیفت الله می شود گاه برای دیدن و شنیدن نیاز به گوش و چشم ندارد، ندارد، او مسموعاتی دارد، شنیدنی هایی دارد، مبصرات و دیدنی هایی دارد که برتر از مستوای فاصله کانونی و هرتزهای لازم گوش بشری است. اون می بیند و می شنود بدون این ابزار و بدون این آلاتی که انسان‌ها به وسیله اون باید ببینند و بشنوند. مقام قرب به خداوند سبحان این است عزیزان، یعنی ما می‌خوایم نزدیک بشیم به اون مقام خلیفت اللهی، به احراز اون مقامی بکنیم که کرامات و فضائل این مقامات غیر قابل انکار است. یه جمله‌ای رو بوعلی دارد در اشارات، جمله زیبایی است، میگه به نظر من ساده‌لوح‌ترین انسان‌ها اون کسی است که اگر هر چیزی را برای او بگویند زود تصدیق کند و بپذیرد. انسان ساده‌لوح به نظر من ابو علی اینه که هر چی گفتن بدون دلیل و بدون استدلال و بدون برهان بر صفحه دل نقش ببندد و بگوید و منتشر کند. این خیلی ساده‌ترین انسانه، اما ساده‌لوح‌تر از این انسان، خوب دقت کنید، ساده‌لوح‌تر از این انسان در نزد من ابو علی سینا اون کسی است که هنگامی که مقامات عارفان، مقامات انسانهای الهی و وارسته برای او گفته شود انکار کند. این انسان از اون اولی بر من ساده‌لوح‌تر است. خیلی عجیبه این جمله، یه عاقلی که او را چه میگویند؟ رئیس العقلا میگویند بو علی سینا را، شیخ الرئیس، رئیس العقلا نامیده میشوند. انکار مقامات اون انسانهایی که مقام خلیفت اللهی رسیدن، چون ذرات مقدس اهل بیت علیهم السلام، نبی مکرم، ذرات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، اینها چیزی نیست که کس بتواند انکار آن کند و مقابل آن به هر حال در مقام رد و در مقام لجاج براید. پس این قرب چهارم یعنی قرب مقامی، ما میخواهیم به مقامی برسیم که اون مقام، مقام خلیفت اللهی است که صفات خداوند در وجود چنین انسان و موجودی به تجلی در می آید. این چهار نوع قرب. اما یه نکته ظریف را عرض می کنم خدمت عزیزان، و اون اینه که از لطائف قرآن کریم این است که برای هر کدام از این قربه های واژه مخصوصی مطرح می کند خدا. اینها به قدر تمیزشون می دهد که مرزهای اینها از هم جدا باشد. بیشتر این چنینه در استعمال. مثلا فرض بفرمایید قرب زمانی و قرب مکانی را با همون کلمه قرب می گویند، با همون لا تقرب حاضر شجره، اما قرب به نسبت رو با کلمه قرب نمی گویند، این رو قربان می گویند. مثلاً این هم مثل همون فرقی نمی کند، همون معنی رو دارد، اما شکل صرفیش فرق داره که تمیز ذهنی داده شده. یا اگر بحث نزدیکی مقامی است، این رو قرب نمیگن دیگه، قربا هم نمیگن، اینو چه میگن؟ قربت میگن. اینی که شما میگید قصد قربت، یعنی میخواهید مقامن و شأنن به خداوند سبحان نزدیک باشید. این هم نکته لطیف است. فرمود اقترب للناس، نزدیک شده است. استنصار دارید فعل اقترب فعل چیست؟ فعل ماضی است، نه فعل مضارع. فعل ماضی یعنی زمان گذشته، فعل مضارع یعنی الان و فردا. نفرمود یقترب للناس، نزدیک خواهد شد و نزدیک می شود. فرمود اقترب للناس، نزدیک شد، تمام شد. ماضی عملی است که در گذشته انجام می شود و عجل آن به سر می آید، به قول اهل مدرسه که درس می گفتند، الماضی ما مضا وقته و انصر معجله، چیزیست که وقت اون تمام. اقترب للناس این تموم شد. ببینید در کلام عرب هنگامی که مسئله و امری قطعیت در حصول دارد و قطعیت در تحقق دارد، از اون هیچگاه به فعل مضارع تعبیر نمی کنن، فعل ماضی تعبیر می کنن. و این یه لطافت بیانیش. شما خودتون هم گاه در زندگیتون این رو دارید، یه کسی عرض به خدمتون در انتظار وام است، وامی می خواد بگیرد، دویده است و کوبیده است و زده است و از هفت خان رستم گذشته است، میخواد برای این وام رو دریافت کنه. دیگه اون لحظات آخر است و روزهای آخر یا ساعات آخر است، بهش میگن که اون وامی که در پیان بودی گرفتی یا نه؟ میگه الحمدلله گرفتم دیگه. حال که میخواد پس فردا بگیرد، حال که میخواد ده روز دیگه بگیرد، اما چون آقای مدیر عامل امضا کردن نمیگه ده روز دیگر میگیرم، میگوید گرفتم. چون عملی که قطعیت در حصول دارد آن را ما پاس شده میدانیم، حساب شده میدانیم. و به تعبیر اون شاعر، و غیر و بعیدن و غیر و بعیدن ما هو آتن، یه چیزی که آمده است ای غیر دیگه، اینو نباید اصلا درش تعبیر آینده کرد. لذا خداوند فرمود اقترب للناس، آنچنان قطعیت در این حساب الهی است که باید به شکل ماضی از اون تعبیر کرد، نزدیک شده است. للناس، من دلیغم می آید که این لطائف و ظرائف رو خدمت عزیزان مطرح نکنم و بگذرم و زود معنا کنم. می شود آیه رو معنا کنیم، الان آیه سوم رو مطرح کنیم، برسیم با آیه سوم بشد، اما حیفت. اقترب للناس، این ها لطائف قرآن است عزیزان. خداوند نفرمود اقترب من الناس، اقترب الناس، اقترب، نه، اقترب للناس حسابهم، نزدیک می شود به مردمان حساب ایشان. اینها همه رو بود روش دقت کرد، این ظرافت قرآن و این تعابیر لطیف که همش درس آموز است و نکته دارد. ببینید وقتی که یک کسی به چیزی نزدیک می شود که این شوق نزدیکی از اون چیز برخواسته است، یعنی مثلا فرض بفرمایید میگید که اقترب زیدون من لیلا، فرض کن زید به لیلا نزدیک شد. وقتی اینجا کلمه من گفتید، من بر سر چی اومده اینجا؟ بر سر کلمه لیلا، لیلا خانم. اقترب زیدون اقترب مثلا فلانون من لیلا. این من وقتی بر سر لیلا اومد مشخص میشه جاذبه از کجا برخواسته است؟ از لیلا برخواسته است. ای اگر نزدیک میشه به خاطر جاذبه هایی است که لیلا دارن. بالله یا زب یا تلقاء قلن لنا لیلا یا من کنم لیلا من البشری. شما را قسم وقتی اینجا کلمه من گفتید، من بر سر چی اومده اینجا؟ بر سر کلمه لیلا، لیلا خانم. اقترب زیدون اقترب مثلا فلانون من لیلا. این من وقتی بر سر لیلا اومد مشخص میشه جاذبه از کجا برخواسته است؟ از لیلا برخواسته است. ای اگر نزدیک میشه به خاطر جاذبه هایی است که لیلا داره. بالله یا زب یا تلقاء قلن لنا لیلا یا من کنم لیلا من البشری. شما را قسم میدهم ای آهوهای بیابان که به من بگویید آیا لیلا یا من بشر است یا از جنس شماست؟ با این چشمهایی که مثل شما دارد گاه این چنین است، این چشمها کشیده است کسی رو. اقترب از زیدون من لیلا. وقتی جاذبه از اون طرفه که داره میکشه من به کار برده میشود. خداوند نفرمود اقترب للناس اقترب من ناس من الناس حسابهم، چون مردم هیچ شوقی به حساب ندارن، مردم گریز از حساب دارن، به بیحسابی علاقمندن مردم. مردم چندان تمنای پای حساب نشستن ندارن. اقترب للناس حسابهم، نه این حسابه که به مردم نزدیک می شود، شوق دارد به سوی مردم بیاید، و الا مردم شوق به سوی حساب رفتن ندارن. نوعا متاسفانه این چنین است. انسان ها اینطور نیست که همه طالب حساب باشند، طالب کتاب باشند، بلکه خیلی از انسان‌ها از بی‌حسابی خرسندند و مسرورند. یک کسی اون حکایت قدیمی عامیانه رو میگفتن که پدری به پسرش گفت که فرزندم من تو رو توصیه میکنم هر چی میتوانی بی‌حسابی کن، چون آخرش چی میشه؟ اینه که مردم فوقش رو سر حساب بیارن دیگه. چه اشکال داره هر چی میتوانی بی‌حسابی کن بالاخره به حساب میرسی؟ نوعا توصیه به بی‌حسابی شده است. این چنین است، مردم خیلی اونطور نیستن واقعا، چون حساب سنگینی داره. اینکه به دقت و محاسبه باشد سخن گفتن انسان آسان است. آیا ما واقعا اگر بنا شد از فردا صبح بینی و بین الله یک روز امتحان کنید ببینید میتونید تا شب دوام بیارید؟ از فردا تصمیم بگیرید به حساب سخن بگویید، یعنی یک کلام رو به غیر حساب تأیید نکنید، تکذیب نکنید، یک کلام رو بینی و بین الله جز به حساب بر لب جاری نکنید. ببینید چه حالی بر. البته اگر کسی بتواند این ممارست ها و مراقبت ها رو داشته باشد بعد عکسش براش مشکل میشه. اگر بخواهد سخن بی حساب بگوید دنیا رو حاضر است بدهد اما یک کلمه خلاف حساب نگوید. اما تا به خود انسان وارد این میدان پا بگذارد این همان است که عشق آسان، این همان است که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. اولی سخت است اما به دنبال اون والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لطف خداوند میاد، عنایت الهی شامل حال میشود، قضیه رنگ و بوی دیگر میگیرد. توجه فرمودید؟ پس مطلب این است، خداوند فرمود اقترب للناس حسابهم، به حساب سخن گفتن، به حساب عمل کردن، به حساب دوستی داشتن، به حساب دشمنی کردن. این که انسان بر اساس حساب دقیق باشد، دوستی های او بر اساس ریاست ها و پست ها و منافع و مادیات نباشد. این دقل دوستان که میبینی مگس هانن گرد شیرینی نباشد. این شیرینی ها جذب نکرده باشد، بلکه دوستی بر اساس آن باشد که واقعا معیار دوستی است، معیار محبت، تابش صفات الهی باشد، اون باشد که دلها رو یک جاذبه جذب کرده باشد، و همینطور عداوت و دشمنی و و بقیه مسائل در زندگی. فرمود اختره بل ناس حسابه هم، دردمندانه است مطلب. حالا رسیدیم به کلمه حساب، اما کلمه حساب مستر باب حاسبه یا حاسب و محاسبتن و حسابه است، مستر است کلمه حساب، مثل محاسبه. نمیگید محاسبه؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است؟ حساب و محاسبه با هم یه معنا دارن، فرقی نمی کنید. کلمه حساب یعنی محاسبه. خب حساب کجا به کار برده می شود؟ در چه مواردی ما کلمه حساب رو می بینیم؟ کلمه حساب جاییست که خب وقتی چرت کمی آید و عرض به خدمت عزیزان ماشین به کار می آید و عقود بنده انگشتان رو می شمارند و از وسائل شمارش استفاده می کنند برای حساب و حسابگری، جاییست که یه مجهولی داریم که می خواهیم اون مجهول رو روشن کنیم و نظمی بدیم به یه مجموعه. وقتی می خواهیم بداریم که چی شده است؟ عرض به خدمتون چقدر کم شده از موجودی این مغازه؟ چقدر به جای اون نقدینه داریم؟ چه داریم؟ شروع میکنیم حساب کردن، حساب رسی میکنیم. بخش مهمی که در ادارات به هر حال فعالیت مهمی دارد، اگر صحیح عمل کند سر به سر همه بخش ها خواهد گذاشت و گروگیر قسمت های دیگر میشود. دایره محترم زی حسابی است و زی حساب محترم است که اگر واقعا زی حساب باشد، زی حساب باشد، عرض به خدمتون تعبیر دیگه به کار نمیبرم، اگر زی حساب باشد خب دیگه واقعا خیلی از مسائل در اونجا حل میشه دیگه، مجهولات تو نداره چی میشه؟ کم میشه، همه چیز مبین و روشن. هر جا که حساب وجود داره امور روشن است، هر کجا که بی حساب است بدونید که باید ورق بزنن چیزی هم گیر نیارن، بگن الان معلوم نمیشه، انشالله خدمتون آخر هفته آخر برد صورت حساب رو میدیم، بعد میکشه به پایان سال، بعدم سال بعد، بعدم دیگه ماتفاته. نوعاً حساب جایی است که عزیزان مجهولی است، نکته است، با دانسته شود، با نظم بیابد. اینجا بحث حساب است. اقترب للناس حسابهم، خب آیا نزدیک شده است برای مردمان حساب ایشان؟ خب می‌دانیم که مراد از این حساب یعنی چه؟ یعنی به هر حال یوم الحساب، یعنی قیامت مردم، یعنی حساب مردم و کتاب مردم. حالا اینا رو باز توضیح میدم، به این سادگی راه نمی کنیم بحث رو. اما اولین نکته‌ای که الان تو ذهن بنده می آید این است که نزدیک میشد برای مردم حساب، برای کی؟ برای خودشون نزدیک میشه، برای خدا نزدیک میشدند. آیا خداوند سبحان حاجت مجهولی در اعمال ما انسانها دارد که میخواد این رو روشن کند که یوم الحساب است و خداوند دیان و یوم الدین میشود و حساب رس و زی حساب جمعی انسانها میگردد؟ آیا چنین مجهولی وجود داره برای خداوند که باید یک روزی باشد که این کشفه باز شود و روشن شود و این حساب ها در کف آدمیان گذارده گردد؟ نه، میدانیم که خداوند سبحان مجهولی ندارد برای ذات حق که هیچ نکته پنهانیست. یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، میدانیم که همه سرائر و بواطن و نهان و درو و همه چیز خلوت و جلوت برای او هیچ فرقی نمی کنه. بدانید مراد از این حساب چیز دیگری است. یعنی اگر بخوایم یک قدری به دقت سخن را خدمت عزیزان عرضه کنیم، باید بگوییم دوستان عزیز، بحث این است که ما به سوی پایان امرمون در حال حرکتیم. ببینید باز هم حیفم میاد به این جمله اشاره نکنم. در خیلی از صفات خداوند گفته این خدمت شما، نفس این صفت، مقدمات این صفت با خداوند سازگاری ندارد، اما اون نتیجه و پایان مهم است، اون با خداوند سبحان مناسبت دارد. یعنی ببینید اگر خداوند سبحان غضب می کند، مثل ما نیست که خدا یه چیز ناپسندی براش پیش بیاد بعد خداوند چه بکند؟ غضب کند.
اگر حضرت باری تعالی رحمت میکند ما وقتی دلمون میسوزد رقت قلب حاصل میشود بعد رحمت میکنه.
نه، خداوند وقتی این صفات برای حضرت او گفته میشود مقدمات این صفات رو خدا نداره، مراد اون پایان کار است. حضرت باری تعالی جهلی ندارد که بخواهد حساب کسی را برسد تا مشخص بشه کی چه کار کرده است، کی چه خورده است، کی چه برده است، بلکه حساب برای چیست؟ برای این که پایان کار روشن باشه. وقتی به جنابانی بخوان بگن که آقا بدونید که شما چی کار کردید، اینا صورت همون صورت حساب ما رو بدید، بالاخره پایان رو بدید، ما چرا جنس بردن بچه ها؟ یعنی چی حساب؟ اینجا صورت حساب چیست؟ پایان کار است، اون نتیجه پایانی است. حساب الهی نسبت با انسان ها اون پایان کاری است که خداوند برای ما در نظر میگیرد. اگر فرمود اقترب للناس حسابهم، یعنی انسان ها دارید به پایان کارتون نزدیک میشید، اون دستاورد پایانی برای شما محقق میشود. پس متوجه باشید، بدانید که لحظه به لحظه به اون حساب، به اون پایان نامه، به گرفتن پایان نامه و کارنامه پایان ما الان هنوز فرصت دارید که یه تغییراتی در این کارنامه ایجاد کنید. هنوز فرصت هست. اینطور نشده است که بگم تمام شد فرصت، کارنامه ثبت شد، ضبط شد و فقط باید تحویل بگیرید فلان روز. نه، الان هنوز فرصت دارید که این نمرات این کارنامه را و پایان نامه را تغییر بدید. هنوز فرصت دارید که اگر مردودی هستید، اگر مشروطی هستید، اگر تجدیدی هستید، هنوز اگر این فکرها را با خودتون دارید فرصت دارید که تغییری در این پایان نامه ایجاد کنی. بسم الله. اگر میخواهی و اگر نه، ادامه آیه خداوند هشدار رو جدی‌تر مطرح میکند. اما ولو این که اقترب للناس حسابهم، اما و هم فی غفلت معرضون. اما خیلی از انسان ها این چنین نوعا خداوند حکم رو به شکل جنس مطرح میکنند، بعد مشخص میشه مواردی خارج از این حکم میشن. جنس انسان ها نوعاً و هم فی قفلت مورزون، این ها فرو رفته در یه قفلتی هستند که اعراض از این حساب می کنند.
و هم فی قفلت. ببینید نوعا قفلت غیر از جهل است. قفلت جهل نیست. ما گاه یعنی بحث علم و جهل است، میدانیم نمیدانیم، عالمیم جاهلیم، اما قفلت رو نمیشه در تقسیمات علم و جهل وارد کرد. یعنی گاه انسان ممکنه حتی چیزی را بداند اما نسبت به دانسته خود حضور ندارد، نام این قفلت است. وقتی انسان میداند مطلبی را اما به گونه عمل نکرده است که با این دانسته خیش زندگی کند و با این اطلاعات خود سر و کار داشته باشد، قفلت گاهی مرزهاش به نسیان و فراموشی نزدیک میشه. خب انسان وقتی مطلبی رو میداند اما نسبت به اون مطلبی که میداند تمرین و ممارسه نداره، این میشه نسیان. شما خیلی چیزها رو یاد گرفتید تو زندگی اما چون تکرار نکردید، تمرین نکردید، چی شد؟ فراموش کردید. خیلی از بزرگان بودن، خدایی رحمتشان کند، اینها وقتی یه چیزی رو به حافظه می سپاردند بعد اینو خیلی تکرار می کردن. بودن بزرگانی که عرض می کنم خدای رحمت کنند که اینها به جای تعقیب نمازشون بعد از نماز نهج البلاغه رو می خواندن. نهج البلاغه حفظ کرده بودن، نهج البلاغه امیرالمومنین رو، برای که فراموش نکنن صبح نماز، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا بعد از نمازشون فقرات نهج البلاغه رو از اول شروع می کردن بخواندن، در یک ماه مرور می کردن به تعقیب نماز، فراموش نمی شد، می ماند. و بعد اون ذهن و دلی که صبح و شب با کلام علی عجین باشد و قرین باشد، زندگی اون معلومه چه آثار و برکاتی دارد و تر چه جب و فضایی زندگی می کند چنین انسان. ما هر چی رو داریم، مخصوصا عزیزانی که در وادی علم، در وادی کار، در وادی تلاش های این چنینی هستند که سر و کار با حافظه دارد، اگر تکرار و ممارست نداشته باشه اینا می پرد، از ذهن می رود. قفلت اینه که گاه مطلبی داریم اما ولو نسیان هم نداریم، اما حضور در نزد اون نداریم. یعنی به تعبیر ساده تر توجه حتی به دانسته خودمون نداریم. گاه اصلا به طور کلی انسان حسابی باز نکرده است برای موضوعی که بداند یا نداند. این رو در فارسی میدونید چی میگن این قسم دوم رو؟ این رو در فارسی میگن که این انسان قافلی رو میگن گول. گول یعنی قافل، یعنی این نوع پارسی اصیل، اصیل سره یه دیگه از اون پارسی های قابل. این گول است، قافل است. یا به تعبیر عامیانه کوچه بازاری و اصفاهی میکنن، امروز میگویند اصلا فلان کس در این باغ نیست، اصلا گوشی دستش نیست. تعبیر عامیانه قضیه است. و هم فی قفلت. خب میدانی قفلت از کجا به دست میآید برای انسان؟ ذات اقدس اله و خداوند این است که یا من لا یشغله شأنٌ عن شأن. خداوند اگر به هر سو توجه کند، توجه به هر سو موجب بازماندن او از جهات دیگر نمیشه. 6 میلیارد انسان اگر دستشون رو بلند کنن بگن یا الله یا الله، خدا به دلهای تمام اینها نقب میزند و صدای تمام اینها رو مستقیم میگیرد. هیچگاه الهاز ملحیم موجب نمی شود که او مثلا به این بپردازد به اون نپردازد. این شأن باریست. اما ما چی؟ اگر یک کسی باهاتون صحبت کرد بعد میتونی جواب دیگری رو بدی، دوتا تلفن جواب دیگری هم بدید، دو تا تلفن گاهی بعضیا یعنی گوشی خدمتتون باشه اینو جواب، اگه بخوان با هم جواب بدن بدونید هر دو رو خراب میکنن. بعد به این جواب اون میدن، به این جوابو بعد میینن فردا مصیبت به بار آوردن. این خانم بوده است مثلا سکار خانم زنگ زده، این مثلا مقام مادونشون بود، چیزی گفتن که بعد سر که برن با خانم میبینن مشکلات حقوقی، قضایی، اجتماعی، سیاسی همه چی براشون فراهم شده است. ما اینطوری ما نمیتونیم اینطور باشیم. وقتی انسان عزیزان توجه کامل به یه موضوع پیدا میکنه، نتیجه چه میشود؟ غفلت از دیگر مسائل پیدا میکنه. میشه حفظت شیئا و قاب عنک اشیاء. انسان وقتی که تمام هم مهمت و توجه خودش رو معطوف میکند به زندگی دنیا، به بهبود زندگی دنیا و منافع دنیوی زندگی خیش، نتیجه اون میشود که دیگر 100% در غفلت نسبت به بس و ساعت دیگره. اقترب الناس حسابهم اما وهم فی غفلة. اما اینا در غفلت هم. چرا در غفلت هم؟
چون توجه به دیگر جهات کرده، چون روی به دیگر امور نهادند به شکل کامل، نتیجه آن شده است که غفلت، غفلت نسبی یا غفلت مطلق از حساب برای اینها پیش آمده است. من فکر میکنم این آیه با این توضیحاتی که خدمت عزیزان در حد تمام و بضاعت علمی مطرح کردم، این آیه خیلی آیه مهمی است و من استدعا میکنم که این آیه رو تکرار کنید با خودتون، این انشاءالله تا فردا شب تکرار کنید. و هم فی قفلت معارضون، اینها در یک قفلتی هستند که اعراض میکنند، در نتیجه اعراض میکنند از مسئله حساب و آن پایان کاری که در انتظار اینهاست. انشاءالله توضیح بیشتر مطلب رو میگذاریم خدمت دوستان عزیز برای ادامه مباحث در فردا شب. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق توجه به حضرت او را با آینده‌ای که در انتظار همه ماست به ما عنایت بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه هرچند امشب شب آغاز و ابتداء مباحث این ایام است، اما مصادف است با روز میلاد با سعادت بانوی بزرگوار دخت کبرای امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها. لذا کندیره پایانی رو من امشب تذکر این چنینی میدهم و انشاءالله بنابر سنت همیشگی از فردا شب پایان مجلس رو تقدیم خواهیم کرد به ساحت مقدس بانوی بزرگوار زهرا المسیح. البته فرقی نمی کند، به هر حال نام زینب بردن شادمانی خاطر و قلب مبارک حضرت زهرا المسیح است، بانوی بزرگواری که دیشب خدمت عزیزان اشاره می کردم که واقعا این نکته مهمه. ما نداریم کسی، هرگز نداریم این چنین بانوی که درک محضر چهار امام خودش رو کرده باشد، با امیر المؤمنین آنگونه شاگرد صاحب سر پدر باشد، با دو برادر بزرگوار تعلیم ببیند، استفاده کند و مباحثه کند با این دو، و محضر وجود مقدس امام سجاد رو نیز به عنوان چهار امام ترک کند از نزدیک. حقا مقامات این بانوی بزرگوار فوق العاده است. ببینید دو جمله رو دارن دشمنان حضرت، یعنی بعد از اینکه وقعه عاشورا تمام شده است و بانوی بزرگوار زینب سلام الله علیها وارد میشن بر محفل عرض به خدمت عبیدالله زیاد و بر محفل یزید در شام، وقتی حضرت وارد شدن در مجلس عبیدالله زیاد، جمله‌ای که عبیدالله گفت این بود، نمیشناخت از زینب رو، نباید هم بشناسد با اون وضعیتی که با اون داشتن. گفت من حاضه المتکبره، اصلا این خودش دنیا دنیا فضیلت است این جمله، من حاضه المتکبره، یه کسی که تمام عزیزانش رو در جام شفق گل کرد خورشید است، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید است، اون کسی که اون پدر برادر اون چنانی که می شناسد حسین را زینب دیده است با اون وضعیت، اون کسی که سینه پیغمبر رو جایگاه برادر دیده است و دوش پیغمبر، حال وجود نحس و منحوس شمر و سینه برادر ببیند و اون الله اکبر فاجعه چنینی رو با چشم خودش تحمل کند که من از تصویر این غم ناتوانم، تحمل کنم تمام اون مسائل و مسائل رو ببیند، اون وقایع سنگین رو که تازه از ظهر عاشورا است، عاشورا شروع میشه مصیبت های حضرت زینب سلام، اما بیاد وارد بشه در هیئت یه اسیر وارد شود بر عبیدالله زیاد، به چه لطیف و حرکتی داشته است، چه جلال و شکوه دارد که میگوید من حاضر متکبره، یعنی عبید الله زیاد و حشمت و شوکت و وجود او را به پشته دختر کبرای امیر المومنی نخریده است. من حاضر متکبره، همه یه جمله کافی است. در اون قدرت، صلابت، شجاعت، ایمان و تقوای زینب سلام الله علیه. یه جمله دیگه بعد که اون خطبه قرآن را خوان، قامت زینب و بنت علی ایستاد و اون سخنان ناب و بیناه من خدمت عزیزان در ایام محرم گفتم بازگو کرد. بعد یه جمله دیگه گفتند انها سجاعه، این زن سجر میگوید، یعنی نخواسته دارن چکار میکنن؟ اون اوج عظمت مقام علمی بانو را اقرار میکنه، یعنی سرج میگوید. کسی بخواهد با اون حالت مصیبت دیده که این شعر ترنگیزد خاطر که هزین باشد، یه کسی که اون داغها دیده است، یه کسی که چهار فرزند خودش تقدیم کرده باشد، مادری که دو داغ یا چهار داغ حالا دیده باشد و اون مصائب اونچنانی 18 هاشمی مقابل او پرپر شدن، بعد جوری صحبت کند در اوج نظم و منطق و بیان و استدلال و محتوا که دشمن به او بگوید سجاعه. این چه درس هایی دارد محضر وجود مقدس این بانوی بزرگوار و این دختری که مفخر وجود امیرالمؤمنین فاطمه صدیقه است. و هم این چنین است که زینت پدر و زینت مادر و زینت خاندان مبارک خیش است. من به همین بسنده می کنم و مجال رو بیش از این بر عزیزان تنگ نمی کنم. شاید جا داشته است که برابر نقل پاره از تواریخ وقتی که مثل برحال این ایام بانو به دنیا آمد، شاید پیغمبر در غزوه تبوک بودن نبودند، امیرالمومنین نام نگذاردن برای این دختر تا پیغمبر بازگشتند از تبوک. امدن یا رسول الله، بنابرای پاری از نقناس، یا رسول الله من نام برای این دخترم نگذاشتم. پیغمبر فرمودند او را زینب بنامید، یعنی نام رو پیغمبر. اما بعد از این که این نام رو پیغمبر بردن، دیدن که قطرات عشق مروارید غلطان از رخسار پیغمبر بارید. فهمدن یا رسول الله چرا میگرید؟ حضرت فاطمه فرمودن، فهمدن پدر من میدانم که این دختر بعد از من و تو متحمل چه وقایع و مصائبی خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به شناخت این بانوی بزرگوار بیش از بیش منور بگرداند و توفیق اقتباس و افتدا به کمال و جلال و عفت و شخصیت و تقوای او به مردان و زنان ما عنایت بفرماید. بسم الله العظیم العظم و معجل العجل العکرم و قرآن مستحکم.